أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم یه مطلب که در چند جلسه در چند روز قبل صحبتی شد و بنا شد خدمت آقایون عرض کنیم در جریان باشم. هفته آینده دو سه روزش که معمولا جزء تعطیلات سنتی است، حالا بیشتر تعطیل بشه تمام هفته یا بعضی روزاش مثل چهارشنبه بعدش یا یک شنبهش باشه یا نباشه، الان مرددم تا ببینیم که چجور تصمیم گرفته میشه و آقایون چجور آمادگی دارن. در هر حال قالبش به تعطیل میخوره این هفته آینده، ولو بعدش انشاءالله دو هفته بحث خواهد، بلکه تا 25 بیاری خدا بحث ها ادامه داشته باشه که با محاسب این تعطیلات بخره به یه جایی برسه درس. ضمناً مصادفه با هفته اول شهریور و با عنوان هفته جنگ هم هست، هفته اول مهر و اول جنگ، هفته جنگ. و یکی از چیزهایی که روش تأکید بسیار شده شرکت در جبهه ها در این هفته به خصوص، بدون این که حالا توضیح اضافه داشته باشه، به خصوص در این هفته تأکید زیاد شده که آقایونی که آمادگی دارم و میتونم در جبهه ها شرکت کنم. ولی نکته ای که آقای سیاد چند روز پیش که قم آمده بود روش تأکید داشت اینه که دوستان روحانی معمولا وقتی میرن جبهه در اثر اینکه خب تماسشون دوستانشون در سپاه بیشترن، بیشتر به مراکز سپاه مراجعه میکنن و مراکز سپاه از این نظر بی نیاز میشن، ولی کم گروه های ارتش کاملا خالی هستن و از این جهت خیلی نیازمند. دایره سیاسی و ایدئولوژیک ارتش هم طرح‌های خوبی ریخته، برنامه‌های خوبی آماده کرده و آماده پذیرایی و ترتیب برنامه برای آقایون در همکاری در جبهه‌ها کاملا هست و از این نظر تقاضا داشتن که یه مقدار دوستان روحانی به قسمت‌های ارتش هم بیشتر سر بزنن. سپاه خودشون هم خب بیشتر جوان‌هایی هستن که قبلا هم ساخته شدن ولو در خود شهرها، اما ارتش با توجهی که بیشتر از پرسنل قدیم ممکنه 30% 40% درشون باشه، 40-50% 60% هم که از سربازها هستن، باز خب افراد عادی هستن، نیاز به سازش بیشتر دارن. از این جهت اصرار داشتن برای اینکه به این قسمت بیشتر توجه بشه. دفتری هم اخیراً تشکیل دادن در ابتدای دور شهر از سوی دفتر سیاسی و ایدئولوژیک ارتش، آقایونی که آمادگی دارن میتونن اونجا مراجعه کنن، نام نویسی کنن و ترتیب مسافرتشون و اینکه چه منطقه و چه تیپی و چه گروهانی برن از همینجا هم روشن باشه که بدون سردرگمی بتونن از وقت حد اکثر استفاده رو داشته باشن. امیدواریم که خداوند متعال کمک کنه و در عید قربان عیدی بزرگی نصیب مسلمان ها بنماید و انشاءالله این جنگ رو به نحو خوبی خاتمه ببخشم. در ذیل بحث شرایط عقد که از اول بحث امسال بود تا به اینجا، دو مطلب دیگر، دو شرط به عنوان شرایط عقد باقی مونده. اولین شرطی رو که امروز طرح می‌کنم تطابق بین ایجاب و قبول، یعنی بایستی ایجاب و قبول روی یک چیز واقع بشود با تمام خصوصیات و ابعادش. وقتی شخصی ایجاب میخونه تو ایجابش، تو بیتوش بی هست، سمن هست، مسمن هست، خریدار هست، فروشنده هست، شروطی هم درش ذکر میشه. میگه به تو که هازم کتاب مثلا به 50 تومن به شرط این که 2 روز دیگه تحویلت بدم، یا به شرط این که فلان کار رو برام انجام بدی، امثال این شروطی که ممکنه ضمنش بیاد. بیع از توی متکلم و کاف مخاطب و خریدار و فروشنده، سمن و مسمن کتاب و پول، بعدش هم شرایط و منظمات دیگرش. این صیغه در صورتی درست واقع می شود که قابل و خریدار هم دقیقا همینو قبول کنه، همینو بپذیره بدون هیچ کم و زیاد. اگر به دنبال به تو که این کتاب رو به 50 تومن گفت خریدم به 40 تومن، این معامله به هیچ وجه واقع نشده، نه رو 50 تومن نه رو 40 تومن. اگر گفت به تو که این کتاب رو به 50 تومن گفت خریدم اون کتاب دیگر را، باز رو هیچ کدام معامله واقع نشد. اگر گفت به تو که او گفت خریدم برای موکل خودم، این میگه به خودت فروختم، اون میگه خریدم برای موکل خودم، این بیع واقع نشد. اگر گفت من فروختم به تو، او گفت خریدم از موکل تو، باز این معامله واقع نشد. و همچنین شروطی که ضمنش ذکر می شود، اگر شرطی رو بگوید او قبول نکنه، یا شرطی او ایجاب نگفته قابل اضافه کنه، بگوید به تو که این کتاب رو 50 تومن، او بگه قبل تو به شرط اینکه جلدش هم بکنی، نه، همین معامله موجب بطلانش. چون ایجاب و قبول طرفین عقد باید به یه چیز تعلق بگیره، درست موازنه با یک دیگر داشته باشه تا این بشه کامل، و در صورت کمترین اختلاف این عقد باطل. مرحوم شیخ مثالهایی برای این مطلب نقل میکنن، مسئله کم و بیش روشنه، اختلاف چشمگیری درش وجود نداره و با سهولت از این مسئله میگذریم تا به شرط دومش برسیم. و من جمله شروط العقد التطابق بین الایجاب والقبول، فلو اختلفا فی المضمون، اگر ایجاب و قبول در مضمون اختلاف درشون پیدا شد، بعن او جبل بای البی علا وجه خاص من حیث خصوص المشتری اول مسمن اول سمن او توابع العقد من الشروط، بی رو با یکی از خصوصیات واقع ساخت، فقبل المشتری علا وجه آخر، اما مشتری به شکل دیگر قبول کرد، لم ینعقد، این معامله واقع نمیشه. و وجه و هذا الاشتراط واضحون، این بحث نیاز به دلیل نداره. و هو معخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالایجاب، اصلا دلیلش همینه که در عقد قبول میخواد. قبول معناش این است که به همون ایجابی که خونده رضایت داشته باشه و انشاء کنه رضای به اون ایجاب را، نه به چیز دیگر. اگر تفاوت پیدا کرد معناش اینه به اون ایجاب راضی نیست، به شکل دیگری راضی است، پس اونی که واقع شده راضی نیست، بنابراین عقد درست واقع نشده. و هو معخوذون، این و هو معخوذون، این همون معخوذون است که اگر یادتون باشه چند روز قبل مرحوم شیخ نظیرشو در کلام شهید معنا میکرد، یعنی اصل این مطلب از اونجا گرفته شده که چون در عقد قبول میخوایم، قبولم عبارت است از رضایت به ایجاب، البته سابقا گفتی با انشاء خاصی که توش هست، بعضی از عقود فر محضر رضاست، بعضی ها انشاء هم درش هست، ولی رضایت به ایجاب میخواد، و وقتی تفاوت کنه به اون ایجاب راضی نشد. حالا چند تا مثال. فهین ازن لو قال بعته من موکلک به کذا،
فروختم به موکل تو، به توی که وکیلی، فروختم به موکلت به این قیمت. فقال اشترای طول نفسی، فوری برای خودش خرید، دید معامله خوبه، فوری برای خودش خرید. لم ینعقد، این معامله واقع نمیشه. ولو قال به تو هازا من موکلک، فقال الموکل الغیر المخاطب قبل تو. اما عکسش، اگر رو کردم به یک کسی گفتم فروختم به موکل تو این کتاب رو به 50 تومن، بلافاصله تصادفا خود موکل اونجا ایستاده بود، خود موکل گفت قبل تو، خود موکل قبول کرد، خب این حقیقتش واقع شده، چون خطاب به اون موکل، به وکیل خطاب عالی است، وسیله است، در حقیقت میخواد خطاب به موکل بکنه، حالا خودش شنید و به واقع شد. صحب لو قال بعت هذا من موکلک، فقال الموکل، در حالی که خود موکل مخاطب نبود گفت قبل تو، صحب. و کذا لو قال بعت کر، فامر المخاطب وکیل لهو بالقبول، یه کسی به دیگری گفت فروختم به شما این خانه را. خریدار آدم خیلی متشخص معاب بود به اصطلاح، خوشش نیامد خودش بگه قبل تو معامله، به وکیلش گفت بگو قبل تو، وکیل گفت قبل تو، قبل تو از جانب موکلم مثلا، باز اینجا درسته، تو روی یک چیز ایجاب و قبول واقع شده. فامر المخاطب وکیله بالقبول فقبل، اینم صحیحه، کذا یعنی صحیح. ولو قال بعت کل عبد به کذا، فقال اشتریت نصفه به تمام ثمن یا نصف ثمن، اینم لم ینقل، گفت فروختم این عبد رو به تو به 100 تومن، خریدار گفت نصفشو خریدم 50 تومن، یا گفت نصفشو خریدم به 100 تومن، معامله هم که بهتر شد، ولی در این حال این معامله درست نیست، چون ایجاب و قبول رو یک چیز واقع نشد. و کذا لو قال بعت کل عبد به 100 درهم، فقال اشتریته به 10 دینار، فروختم به 100 درهم. 100 درهم تقریبا همون 10 دیناره از نظر قیمت خارجی، در سابق تقریبا یک نواخت بوده، اما در این حال اگر گفت 100 درهم فروختم، او گفت خریدم به 10 دینار، ثمن و مثمن تفاوت پیدا کرد. یه وقت میخره به 100 درهم میگه خریدم، بعد چی بیاد ادا کنه، به جای 100 درهم 10 دینار میده، مشتری هم راضی میشه، اشکالی نداره، اون اشکالی تولید نمیکنه، چند نه در همون مقام ادا باز یه مبادله بین اون ماف ذمه و این 10 دیناری که میده واقع میشه، اون اشکالی تولید نمیکنه. اما اگر گفت فروختم به 100 درهم، او گفت خریدم به 10 دینار، باز این لمیان عبد. و کذا لو قال بعت کل عبد 100 درهم، فقال اشتریته به 10 دینار. ولو قال للاثنین بعتکما العبد به 1000، اگر رو کرد به 2 نفر گفت به شما 2 نفر فروختم این عبد را به 1000 دینار، به شما 2 نفر، ظاهرش اینه که هر کدوم نصفش مثلا. فقال احدهما، یکشون گفت اشتریت نصفه به نصف الثمن، من نصفشو خریدم. اون دیگری که چی نگفت مثلا، این لم یقب، چون قبول رو نصف اومده، رو نصف دیگر نیامده، در حالی که بی ولو خطاب به 2 نفر بوده، اما این در مجموع یه بیعه، 2 تا بی نیست، ولو قابل تجزیه است، مبی قابل این است که اعتباراً و یا خارجاً تجزیه بشود، ولی این 2 تا بی نیست، 1 بیعه. این مسئله است که انشاءالله بعدها هم در مسائل متعددی بهش برخورد میکنیم، هم در اواخر بی هم در خیارات. فرض کنید میرید بازار، دمت پارچه میخرید، دمت پارچه خریدن 2 جور میشه معامله کرد، میگی این پارچه رو هر مترش رو به این اندازه میخرم، متر متر میخری، 10 تا 1 متر خرید میکنی، 10 تا خرید کنده انجام میدی، اون یه جوره. یه وقت میگی نه، این پارچه 10 متری رو به 100 تومن خریدم، این یه معامله است. و یز هر ثمره در فسخش، اگه خواسته باشی خیار فسخ داشته باشی، بخوای فسخ بکنی، میتونی نصفشو فسخ بکنی نصفشو نه، اگر معامله متعدد باشه بله، اگه معامله واحد باشه نه. اینا آثاری است که بعدها درش فرق گذاشته میشه. ولو قال للاثنين بئتكما العبد بألف فقال احدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم يبر. ولو قال كل منهما ذلك، اما اگر هر کدوم گفتن نصفشو به نصف ثمن خریدیم، اینشون میگه ایشون لا یبعد الجواب، بعید نیست که درست باشه، برای اینکه در قبول داره دو تا قبول واقع بشه، با اینکه در قبول باید یک قبول واقع بشه و چون یک ایجاب بوده، در این حال بگیم نه این دو تا قبول رو هم رفته، چون دو تا نصف حکم یک قبول رو داره، از این جهت لا یبعدشون تعبیر میشه. و نحوه لو قال البای بعتک العبد بمئه فقال المشتری اشتریت کل نصف منه بخمسین. یه نفری به دیگری گفت عبد رو به 100 دینار فروختم، خریدار گفت به این که آمد به اصطلاح خواست یک عبارتی عوض بکنه، گفت هر نصفش رو به 50 دینار خریدم. معناش اینه که کلش رو، دوتا نصفش رو خریدم به 100 دینار، همون معنا رو داده، تفاوتی نکرده، یه مقدار تغییر عبارته. اینو مرحوم شیخ میفرماید درسته، ولی در این حال و فیه اشکالون، میخواد کل نصفن رو دو معامله فرق کنه، شاید بایه به دو معامله شدن راضی نباشه. بایه میگه عقل رو فروختم به 100 دینار، یک معامله، یا همه رو قبول کن یا نه. شما میگه کلا سرش میذاری، میگه هر نصفش رو خریدم به 50 دینار، خریدتو قرار میدی روی دوتا نصف، فردا میگه پس من دوتا معامله کردم، نصفش رو میخوام فسخ کنم. این کلا رو میخوای سر بایه بذاری؟ لعل این اثر بایه بهش راضی نباشه و از این جهت اشکال پیدا بشه، لا یوفیه اشکالون تعبیر میکنه. این یک مطلب، شرط تازهی در بی، تطابق بی ایجاب و قبول. و من جملت شروط فی العقد، شرط آخری که در اینجا بحث میشه که یه مقدار این شرط دقیق تر، این است که یک سلسله شرایط داریم در عقد و همچنین در متعاقدین. در عقد شرط کردیم عربیت، مازویت، به اصطلاح تنجیز، همسالی. در متعاقدین هم همچنین بعدها میاییم و یک سلسله شروط در اینها داریم. ممکن است این شروط گاهی به این نحوه که حالت انسان به مرور زمان درباره این شروط فرق میکنه. یه انسانی در یک لحظه دارای این شرط هست، چند لحظه بعدش این شرط رو از دست میده. آدمیست عاقل، یه لحظه بعد ممکنه مثلا دیوانه میشه بمیره. حالا اگر کسی ایجاب رو خوند به یک خانش رو و تا ایجاب رو خون مرد، بعد قابل میگه قبل تو، آیا این معامله درسته یا معامله درسته؟ یا کسی ایجاب خون خانش رو فروخت به یه نفری که اون شخص هنوز بالغ نیست، آنما تا وقتی که این ایجاب رو خون اون بالغ شد و حالا بعد از بلوغ میگه قبل تو، آیا این معامله درسته یا درست نیست؟ این شرطی که اینجا عنوان شده ناظر به این مطلبه که طرفین عقد باید در تمام زمان عقد دارای تمام شرایط باشن، و اگر در قسمتی از عقد یکیشون شرایط رو از دست بده و یا نداشته باشن، این عقد صحیح واقع نمیشه. باید در تمام زمان شرایط عقد، هر دو در تمام زمان عقد، هر دو شرایط رو کاملا و دقیقا داشته باشن. بنابراین اگر کسی گفت به تو که این دار رو و بلافاصله مرد، هر چی خواسته باشه خریدار بگه قبل تو، دیگه این قبل تو با اون به تو با یک دیگر برخورد نمی کنه. سرش هم اینه که عقد دو تا عنصر مستقل نیست، بلکه این دو عنصر رو میخواد به یک دیگر ببنده و ازش یک حقیقت واحد تشکیل بشه. و لذا سابقا در بحث موالات میگفتیم که چون یه واحده، عقد البیع یک واحده و این واحد باید فاصله توش نخوره، خب وقتی که میخواد این دوتا عنصر با یک دیگر متحد بشه، باید در اون حال اتحاد، در اون حالی که میخواد تشکیل دهنده یک وحدت بشه، در اون حالی که میخواد نتیجه و ثمر ببخشد، در اون حالت هر دو عنصر واقعیت خودشو داشته باشه، امکانش درش باشه. اما اگر یکی از دست داده شد، از بین رفت، دیگه اون امکان درش وجود نداره، نمیتونه این وحدت رو ایجاد کنه، اون عقد رو در خارج به وجود بیاره و اعتبار بکنه. از این جهت میگیم در طول عقد، در زن تمام عقد باید این چنین باشه. احیانا این مطلب نقض میشود. نقض میشه به کجا؟ به باب وصیت. اگر یه نفر آمد چند روز دیگه از ده شما مثلا گفت فلان ثروتمند دهمون فوت کرده، چون دیده شما طلبه خوبی هستی همه اموالشو وصیت کرده یا ثلثشو وصیت کرده برای شما، البته یک خوابشو می‌بینید، وصیت کرده، شما خبر نداشتی، حالا مرده، شما رو باید قبول کنی، میگی قبول تو این وصیت درسته و ملک منتقل به شما میشه، در حالی که شما میگی قبل تو، اون مرده و دیگه وجود نداره. در اینجا فتوا برای اینه که درستش تردیدی هم درش نیست. چی کارش کنیم اینجا رو؟ در این حالی که شما قبل تو رو میگی، اون دیگه قابلیت ایجاب نداره، قدرت ایجاب نداره، در این حال در اینجا وصیت درسته. مرحوم شیخ جواب میده قضیه وصیت رو مقایسه با بیع و سایر عقود نکن. وصیت گرچه صحبت قبول توش آمده، ولی نه از باب قبولی که در باب عقود هست، بلکه صرفا یک نوع رضاست، و الا وصیت از قبیل ایساء، یعنی ایقاع، نه از قبیل عقود. وصیت یک کار یک جانبه است، یک طرفه است، ولی فقط چیزی که هست مراقاست به نحوی که بعد وصی هم مصالح هم قبولی داشته باشه، رضایتی داشته باشه، نه اینکه حقیقتش، اون واقعیتش از نظر ایجاد اعتبار و انشاءش نیاز به قبول داشته باشه. و به عبارت اخرى، قبولی که در باب وصیته دخیل در عقد نیست، بلکه شرطی است از لحاظ شارع در ترتیب اثر. ما چند روز قبل هم اشاره کردیم یه چیزایی داریم که تو حقیقت عقده، یه چیزایی خارج از حقیقت عقد، شارع مقدس در ترتیب اثر مراد میکنه و میگه اگر این درش نباشه، این اثر برش مترتب نمیشود، این نتیجه رو نخواهد داشت. اون دخالت در عقد نداره، حقیقت عقد واقع شده، ولو بعد شارع ترتیب اثر نده. اگر عقد غرری کردی، فروختی چیزی رو که طرف ندیده و مقدارش رو نمیدونه، حقیقت عقد واقع شده، ولی شارع میگه معامله غرری باطل، بیع غرری باطل، من ترتیب اثر برش نمی کنم، از نظر معامله و ایجاد انشاء اعتبارم کمبودی نداره، او دخالت در عقد نداره، دخالت در اثر شرعی داره. در وصیت هم از این قبیله، صحبت رضایت و قبول مصالح برای خاطر اون ترتیب اثر شرعیشه، نه از نظر این که دخالت در انشاء داشته باشه و اون وقت اون امروز انشاء کرده، حالا بعد از یه قرنی، یه سالی، دو سالی من بیام قبول بکنم، موالاتم بگیم مثلا در اینجا نمیخواد و بعد از مردن اونم قبول باشه، اشکال نداره. نه، از باب اینکه عنصر عقد باشه نیست، این دخالت در عقد نداره، از لحاظ ترتیب اثر شرعی دخالت داره. بله، اون جا رو شارع هر جا لحاظ کرده باشید، مثل مثلا فرض کنید در باب بیع فضولی، بیع فضولی کسی ایجاد کن قبولمون فضول گفت مثلا، بعد باید بریم به مالک بگیم، اگر اجازه داد درست میشه، اجازه مالک بعد برای ترتیب اثر شرعی لازمه، نه برای دخالت در عقد. و لذا اونجا فاصله خوردنش اشکالی نداره، اونجا اگر اجازه بده بعد از اینکه موقعم واقع شده باشه اشکالی نداره و ضرر به جایی نمیزنه. بنابراین فرق است بین اون چیزی که به عنوان عنصر عقد دخیله یا اون چیزهایی رو که شارع به عنوان شرط صحت و نتیجه و نقل و انتقال شارع لحاظ کرده، اونا اگر بعد واقع بشود و حاصل بشود اشکالی تولید نمی کنه. و من جملت شروط فی العقد ان یقع کل من ایجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الانشاء. هر یک از ایجاب و قبول در حالتی واقع بشود که هر دو از قابلیت درشون هنوز محفوظ بمونه. فلو کان المشتری فی حال ایجاب البایع غیر قابل للقبول او خرج البایع حال القبول ان قابلیت الایجاب لم ینعقد. اگر مشتری در حال ایجاب بایع قابل قبول نبوده، بلافاصله این قابلیت براش پیدا شد، بالغ شد مثلا، یا عکسش، بایع ایجابش رو خوند ولی مرد و در حال قبول قابل حیات نداشت، این معامله واقع نمیشه. تفصیلی میده شیخ، میفرماید ان عدم قابلیتهما امکان لعدم کونهما قابلین للتخاطب. اگر از این جهت از قابلیت خارج میشن که قابل تخاطب نیستن، مثل که بمیره یا جنون پیدا کنه یا غش کنه یا خواب بره، فقط کل اعتبار عدم تحقق معنى المعاقدت و المعاهده اینه ازم. یه طرف که خواب رفت، این عقد نمیشه، معاقده نمیشه، قرارداد نمیشه، دست به گردن هم نداره قضیه‌گرا. و اما صحت القبول، نقض نکنید به باب وصیت، صحت قبول از موصاله بعد موت الموسی، وصیت کننده مرد، قبول کننده بعدن خبر شد حالا قبول میکند، فهو شرطن حقیقتن لا رکن. او برای اینکه رکن عقد نیست، شرط نقل و انتقاله، شرط آثار شرعیشه. فان حقیقت الوصیه ام ایسا، حقیقتا وصیه ولو به صورت عقل ظاهرش در میاد ولی واقعیتش ایقاع ایسا یک جانبه است. ولذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه. ولذا اگر وقتی به شما خبر دادن قبلا شما هم فوت کرده بودی، نوبت به شما هم نرسید، به وصیش به وارث شما خبر دادن که کیه که برای بابای شما چنین وصیتی کرده بود، وارث هم که قبول بکنه کافیه. با این که ببینید الان در باب بی میگفتیم اگر برای یکی بی بخونه دیگری قبول بکنه به درد نمیخوره، اگر به یکی بفروشه وصیش وارثش بخواد قبول بکنه به درد نمیخوره. اما در اینجا چرا؟ برای اینکه در واقع ایقاع شده روی اون پدر، واقع شده، فقط از نظر اثر شرعی منتظر یک رضایت. حالا اون رضایت خودش چی؟ رضایت وارثش رو قائم مقام او قرار داده شاره. ولو رده جاز له القبول بعد ذلك، باز شاهد دیگر در باب بی، اگر بگه به تو که این کتاب رو، طرف بگه نه من خود نمیخوام کتاب نمیخوام، قبول ندارم، بعد از چند دقیقه بگه قبول تو، راضی شدم قبول کرده، این معامله درست یا باطل؟ ها؟ درسته؟ همینطور رساله میکنی به معامله؟ این معامله باطله به معنی اینکه رد کرد. حالا قطع نظر از اینکه موالات نداره، اما به معنی اینکه رد کرد دیگه اون معامله قابل قبول نیست. ولی در وصیت اینچنین نیست، در وصیت اگر بعد رد قبول بکنه باز هم قابل صحت و اثر شرعی برش مترتب میشه. ولو رده جاز له القبول بعد از آنکه، اگر ردم کرد باز بعدم دو مرتبه جایز است براش که قبول بکنه. پس این قسم اول عدم قابلیت در اثر این که اصلا قابلیت تخاطب از بین رفته در بعضی از طرفین. و این کار قسم دیگر اونجاست که لعدم الاعتبار برضاهما. گاهی اوقات خریدار یا فروشنده در حال ایجاب یا قبول دیگری رضاش ارزش نداره، با اینکه قابلیت تخاطب داره، حی میشه باش صحبت کرد، باهوش، عاقل، بالغ، همه اینا، ولی کم قابلی رضاش قابلیت نداره. مثلا اگر کسی مفلس شد و شکسته شد، حاکم شهر حکم به هجرش کردی، این حق نداره در معاملش تصرف بکنه. این مسئله به جای خود، با اینکه آدم بالغه، بیداره، جنون نداره، بیهوش نیست، قابلیت تخاطب داره، میشه باش حرف زد، خوبم سرش میشه، همه اینا هست، ولی رضایتش اثر نداره. در اینجا اگر به کسی گفتی بیع تو که این دار رو، تا من بگه قبل تو خبر آوردن که حاکم شهر اینو چیکار کرده؟ مفلسش کرده. اولی رو یعنی بایه رو گفت بیع تو که و بعد مفلس شد، در حالی که قابل میخواد بگه قبل تو. اونجا چی؟ این معامله درسته یا نه؟ اینجا هم باز از قابلیت اولی افتاده، ولی بعد از این که گفته بیع تو که، ولی از قابلیت افتاده و دیگه قبل تو به دردش نمیخوره. و این کان لعدم الاعتبار برضا، نمیتونه عقد و عهد ببنده، چون که معتبر در عقد و عهد عرفن رضای هر یک کس نسبت به اون چه که دیگری انشاء میکنه، در حالی که خودش بخواد انشاء بکنه، کمن یعرض له الحجر بفلسن بفلسن او صفهن او رق، در اثر این که مفلس بشود یا اینکه سفیه بشود یا عبد بشود، آزاد بود عبد بشود، در این صورت دیگه حق به تصرف در اموال از بین میره. حالا خواسته باشه دیگری قبول بکنه روی انشاء او بیفاید است. لو فرز، این لو فرز میخوره به این آخری که رق باشه. ما از نظر شرعی داریم که رق خور بشود، آزاد بشود، این طرفشو داریم. اما یک کسی در حالی که آزاد بود یه مرتبه برگرده رق بشه، یه همچین فرضی نداریم، مگر یه فرض خیلی نادری، کسی در حال جنگ مثلا، کافر در حال جنگ، یک مرتبه در همون حال اسیر شد، گفت به تو که این خانه رو هم و اسیرش کردن، تا طرف بیاد بگه قبل تو اسیر شد و شد رق، یه همچین فرضی اگر چنین فرضی درست باشه، لذا لو فرز در اینجا مرحوم شیخ اضافه کرده. اون مرض موت، یکی از وسائلی که کسی نمیتونه در مالش تصرف بکنه، در حال مرض موت کسی اگر مریض شد، بلا در کتاب شما خط بزنه توی نمیشون مسئله مطلبش معلومه، اثرش خیلی است. مرض موت، این مسئله در جای خودش گفته شده که اگر کسی در مرض موت، حالا که داره همش میمیره و نابود میشه، حالا یاد مقدسیش افتاد و گفت همه اموالمو وقف میکنم، همه اموالمو در راه رضای خدا میدم، از بچه هاشم اوقاتش تلخه، تا حالا میگفت خودم احتیاج دارم، حالا میبینی نه دیگه داره میمیره، زودتر میخواد خلاصش کنه، نه شارع اینجا جلوشو گرفته، حق نداره. این آدمی که در حال مرض موته، مثلا میبینه که دیگه مرده باشه، به قدر سلسش میتونه تصرف کنه، بیش از سلسش تصرفاتش اثر نداره. منجزات مریض یه بحث مفصلی داریم، یه رساله خیلی مفصلی هم مرحوم سید مرحوم آسپم کاظم داره که در آخر حاشیه مکاسب چاپ شده، بحثش مفصل. منجزات مریض، ولو داره به طور منجز وصیت هم نمی کنه، یا وصیت میکنه که باید بعد از فوت من چه اینو چنان کنید، هنوزم دل نکنده از این اموال، اون باید به قدر سلسش اثر داره، بیشتر از سلسش وابسته به رضایت وراثه. اما نه، این میخواد زرنگی بیشتری بکنه، همین حالا میردش میکنه، تون تون میبخشه و میگه بیاد وردید برید، اصلا اینجا هم نباشه، تو خونم نمونه مثلا. آیا این اثر داره یا نه؟ در صورتی که در مرض موت باشد، مرضی که یعنی جرب موت، در این صورت ده به اندازه سلسش اثر داره، بیشتر از سلسش مؤثر نیست مگر با رضایت وراست. بله اگر از این مرض خوب شد و این بخشیشاشو فحص نکرده بود، میگیم حالا رقمن لعنت خودید، همه اینا از دست دارم، حالا بده بره ببینیم راضی میشی یا مثلا یا نه. در صورتی که منجر به موت بشود، در این صورت فقط به قدر سلسش. حالا اگر چنانچه کسی آمد گفت به تو که این دار را به هزار تومن و فلان مثلا به یک قیمت کمی یا ارزون یا گرون و بلا فاصله مرض موت گرفت، حالا خریدار میخواد بگه قبل تو، یه مرتبه سکته کرد، سکتهش سکته به اصطلاح ناقص نمرده، هنوز زنده است، خوبم سرش میشه، توجه هم داره، اما سکته ای که منجر به مرگ شد، در این حالت میخواد بگه قبل تو. قابلیت تخاطب داره، ولی میشه نظیر اون آدم ورشکسته که دیگه حق تصرف نداره، بازم معامله با این اشکال داره و تمام نمیشود. یا مرض مول ول اصل فی جمیع ذالک ان الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الایجاب السابق. ول اصل فی جمیع ذالک، این همون اصل ماخوذی است که خود مرحوم شیخ باز در کلام شهید سابقا معناش کرد. اصل به معنای استصحاب یا به معنای براءت اصول عملیه نیست. یعنی ریشه این مطلب از کجا گرفته شده؟ از کجا میگید باید در اون حالت از حالت اولش بر نگشته باشید تا آخر قرن؟ میگیم آقا این مطلب را در جای خودش بعدن خواهیم گفت که اگر کسی ایجابش رو خون بعد گفت پشیمون شدن، تا اومدی شما بگی قبل تو، قبل از قبل تو گفت نه 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 نمیفروشم، آیا شما میتونی بگی قبل تو بیرا و بگی تو فروختی؟ میگیم نه، این مسلم این عقد باطل، برای اینکه ولو ایجاب رو خون، ولی این ایجاب هنوز کاری ازش نیامده و نتیجتا اگر به همش زد بری قطع اشکر دیگه این قبل تو نمیتونه بهش بچسبه. این در جای خودش روشن بحث شده ثابت، پس معلوم میشه صرف ایجاب خوندن کارو تموم نمیکنه، باید این به همین حالت رضایتش بمونه. اونجا که میگه نه، نه چه اثری داره؟ ایجابش رو که خونده بود، انشاءش رو کرده بود، معناش نگه رضایت من باقی نیست، دوام نداره، استمرار نداره، از این جهت میگیم عقدت باطل. معنای مطلب این است که این انشاء که میکنه باید این حالت انشایی و رضایتی که از این انشاء استفاده میشود دوام داشته باشه، ادامه داشته باشه. تو بگه قبل تو، این شد از این اصل استفاده میکنیم. اگر ایجاب و خوند و مفلس شد، رضایتش دیگه کل عدمه، ولو رضایت قلبی در اینجا داره، اما رضایتیست که اثر برش نیست، دیگه مختار نیست در مال خودش، دیگه رضایتش روی اموال خودش بی اثره، پس کمه رضایتش الغا شده، کمه این رضایت قطع شده و بریده شد، قبول بعدی نمیتونه به اون ایجاب قبل بخوره. والاصل فی جمیع ذلک ان الموجب، این مسئله اساس مسئله است که موجب لو فسخ قبل القبول، اگر قبل از قبول قابل موجب برگرده از حرف خودش، لعل ایجاب السابق، ایجاب قبلی لغو میشه، و این برای این است که رضایتش قطع نمیشه، پس معلوم میشه قطع رضایت باعث میشه که دیگه قبول به درد نخوره. در اینجا هم که از قابلیت میفته رضایتش، کنه رضایتش قطع شده. و کذا لو کان المشتری فی زمان الایجاب غیر رازن او کان ممن لا یعتبر رضا کالصغیر، عکسش هم همینطور، موجب ایجابش خون، در اون وقت هنوز مشتری داشت فکرشو میکرد، هنوز راضی نبود، داشت مطالعه میکرد، این ایجابش که تموم شد براش رضایت حاصل شد، گفت قبل تو، پس در حال ایجاب رضایت نبود، یا رضایت بود رضایتش بی اثر بود، صغیر بود، نابالغ بود مثلا. فصحت کل من الایجاب والقبول یکون معناه قائما فی نفس المتکلم من اول العقد. بله. فصحت و ایجاب کل من الایجاب و القبول باید عبارت یه چیزی داشته باشه، چیه عبارتون؟ منوتون ها، منوتون به کون معنا قائما فی نفس المتکلم من اول العقد الى ان یتحقق تمام السبب. پس صحت منوت به این است که معنای اون ایجاب و قبول در تمام مدت عقد، چون وقتی که خودش کار انجام میده، چون وقتی که طرف داره کارش انجام میده، این حالت دوام و بقا داشته باشه. و به هیئت معنا المعاقده، معاقده که یک صيغه مفاعله است، طرفینی داره، این اون وقت تمام میشود. فصحت کل من الایجاب والقبول منوت به کون معنا یکون اون وقت باطله. بله آقا یکون، نه ان درست بود، کافی نیست منوتون. اون نسخه های دیگه چی دارید؟ خود شیخ چی نوشته؟ چی دارید شما؟ شما هیچی دیگه ندارید؟ بالاخره این عبارت کم بودی داره مطلب. فاذا لم یکن هذا المعنى قائما فی نفس احدهما، اما اگر فرض کنیم که نه، این حالت در یکی باقی نمونده، و نبود قبلا یا بود ولی قیامش قیام معتبر نبود و از نظر شارع کم بود داشت، لم یتحقق معنا المعاقده، معنای معاقده که مفاعل است و طرفینی واقع نمی شود. خب اینا همه شد، یه اشکال باقی موند، اون اشکال در باب بیع اکراهیه. یکی اومدن زدنش، گفتن خونه تو بفروش، رضایت نداره، از ترس کتک گفت فروختم خونم، اونم گفت قبل، اونم ضبط کردم. بعدم گذشته یک ماه دو ماه، حالا یا اکراه از بین رفت یا دید اتفاقا صرفش هم بوده به جا هم بوده این خونش فروخته، گفت راضی شدم به اون معامله، رضایت پیدا کرد، اجازه داد. اینجا فقها میگن معامله درست، بیع اکراهی باطل است مگر با اجازه و رضایت بر، با رضایت بر درست میشه، در حالی که این شخص هین الایجاب شرایط رو نداشته، رضایت نداشته، رضایتش معتبر بوده و رضایت نداشته در اون وقت، شرایط ایجاب رو نداشته. در این حال بعدن میادونم بعدن کی، بعد از یه ما دو ما دیگه که قبولم تموم شده، هم ایجاب تموم شده هم قبول تموم شده، در این حال حد کردن به صحت، اینو باید چیکارش کنیم؟ این اشکال رو شیخ اینجا اجمالا مطرح میکنه در شرایط المتعاقدین که حدود 20 صفحه بعده، شاید وقتش به یه ما دو ما بعد برسه، اونجا مفصل تر مطرح میشه. بیع فضولی موجب و قابل، هر دو خصوصیاتش تمام بوده، اجازه فقط از نظر شرعیه، موجب انشاء میکنه کامله و اجازه فقط حکمش در حکم شرعیش دخاله بوده. شرایطی چی؟ میدونم موجب که انشاء کرده ولو مال خودش نبوده، اما از نظر انشاء کم بودی نداشته، اون شرط شرعیش بوده، در انشاء کم بودی نبوده، اما در بیع مکرر خود مکرر نمیتونه انشاء بکنه، انشاءش رو نمیتونه قصد بکنه. ثم انهم صرحوا به جواز لحوق رضا لبیع المکرر و مقتضاه عدم اعتباره من احده ماهین العقد، معناش دیگه این العقل لزومی نداره، بل یکفی حصول این رضا بعد العقل فضلا عن حصولهی بعد الاجابه و القبول. اینو چه کار کنیم؟ اللهم الا ان یلتزم به کون الحکم فی المکره، حکمیست خلاف قاعده لعجل الاجماع، اجماع مصححش باشه و حکم خلاف قاعده را در باب او مرتکب شده باشیم، اینجور حلش بکنیم. این بحثم تمام. یک فرع باقی داریم که مطلب مهمی البته نداره، فکر میکردیم که اینو حتما میتونیم بخونیم، بحث امروز اونم کوتاه بود ولی وقتمون تقریبا مثل که گذشت، انشاءالله فردا تا برسیم اون مسئله بعد که یه مسئله دنباله دار و مشکلی به دنبال داره. ساعت چقدر؟ مسئله ایست که خیلی جاها هم در اینجا مطرحه هم در بسیاری از مسائل دیگر، و اون این که در این مسائلی که طرح کردیم اگر چنانچه دو نفر بایه و مشتری از نظر فتوایی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، حالا یا اجتهاد مجتهدن خودشون، دو تا آقا مجتهد با هم معامله میکنن از نظر اجتهاد خودشون مختلفه، یکی میگه صیغه عربی کافیه، یک باید عربی باشه، دیگری میگه نه فارسی هم درسته، یا اینکه نه دو تا مقلدن، یکی مقلد این آقا دیگری مقلد اون آقا و از نظر فتوا با یکدیگر اختلاف دارن، این جور جاها یه نفر گفت به تو که این خب مثلا هاده دار به 50 تومان، خوبم فکر کرد عربی بگه درستم بگه، طرف در اومد گفت من که فارسی قبول دارم خریدم، آیا این معامله درسته یا درست نیست؟ از نظر اون شخص خب بگیم درست، چون تو فارسی رو درست میدونستی، اما از نظر این شخص که شرط میکنه باید معامله عربی باشه، در این صورت چه برای این شخص چگونه هست؟ یا اینکه یکی موالات رو شرط میکنه دیگری موالات رو شرط نمیکنه. مرحوم شیخ میفرمایند به این که ما یه بحثی داریم در فقه خیلی جا هست، و اون این که در باب اجتهاد اینطوره، من اگر اجتهادی کردم برای خودم باید بهش ملتزم باشم، دیگری اگر اجتهادش خلاف من هست او برای خودش درسته و من میتونم بر عمل او هم آثار صحت بار کنم. میخوام برم نماز جماعت بخونم، یک کسی هست نماز جماعت که میخونه مثلا تسبیحات اربعه رو یک مرتبه میگه، در حالتی که من لازم میدونم سه مرتبه بگم. من معتقدم از کسی یه مرتبه بگه باطله، اما میتونم به این آقا اقتدا بکنم؟ میگیم بله، صحت امده همه کارای او صحیح باشه به درد منم میخوره، من چیکار دارم به کار او؟ نماز صحیح من باید بشه اعتمام بکنم، اقتدا بکنم. نماز او نماز صحیحه ولو صحت انده در باب ایجاب و قبولم. یه جاهای اختلافات اینجور نتیجه میده، ولو اگر من خودم میخواستم این کار انجام بدم صحیح نیست، من ایجاب صحیح میخوام که پشت سرش قبول تو بگم. خوب ایجابو فارسی خون ولو از نظر من باطله، ولی انده صحیحه. پس ایجاب او ولو به عنوان ایجاب فارسی صحیح، آن من بر این ایجاب قبول تو میگم.
با جهل مرکب
میشه که شده مرکب شده، هر دو اجتهاده. بله آقا، چرا هم بخوره؟ عنصر عقل هست. شرایط شرعی رو که ما اینجا لحاظ کردیم از نظر اجتهاد او فرق داره. شارع من میگه هرچی او خودش درست میدونه بر او درسته، منم دنبال یک ایجاب درست میگردم، ایجابیست که او برای خودش درست انجام داده، قبولش میچسبونم. چه شرطش رو هم بخوره؟ یه جاهای اختلافات اینجوره، یه جاهای نبیش از اینه. تفاوت ها باعث میشه رو کار منم اثر بگذاره. اگر من شرط میکنم موالات را، رفیقم شرط نمیکنه. گفتم به تو کرد، او گفت رق من لعنت تو، تنگ دقیقه صبر میکنم بعد میگم قبل تو، حالا نمیگم قبل تو. خب او قبل تو بگه از ذره خودش قبل توش درست، اما به توی من رو خراب کرد. به توی خود من هم از نظر خود من خراب شد. قبل توی او از نظر من باطل، از نظر خودش درست. بگو چه مثل هم برش بار کنم، اما به توی خود من هم باطل شد. این روی کار من هم اثر میگذاره. در اینجا باید بچه بطلان بکنی. فرعون لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن فی شروط الصیغه فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه ام لا. آیا هر کدوم میتونه اکتفا کنه به همون چی که مذهب خودش اقتضا میکنه ولو دیگری او رو قبول نداره، یا نمیتونه؟ وجوه هم یه قولیم که بگیم هر کس طبق مذهب خودش، یه قولیم که بگیم نه باید هر دو به طور جامع انجام بدن چیزی رو که هر دو قبول دارن. قول سوم ثالثا وجوه که میگیم، سومش تفصیله. اشتراط و عدم و کون العقد المرکب منهما مما لا قائل به کونه سببا فی النقل. یه وقتی مثل این عقد مرکب، این قول ثالثینه، عقد مرکب از نظر یکی درست، از نظر دیگری درست نیست. خب میگیم این اندازش قبول میکنیم که درست، اما یه وقت میبینیم یه کمبود از نظر من داره، یه کمبود از نظر او. اونی که از نظر من کمبود داره از نظر او درسته، ولی از اون جهت که از نظر او کم بود داره از نظر من درسته. ولی مجموعه دست هر کدومو بدی این عقدو، هر دو میگیم باطل. من موالات رو شرط میکنم، او عربیت رو شرط میکنه و موالات رو شرط نمیکنه. او اعتبار موالات رو نکرد، فاصله انداخت، منم فارسی خوندم، نتیجتا شد یک عقد فارسی بدون موالات. از من بپرسن درسته یا نه، میگم نه چون موالاتش نیست. از اون بپرسن درسته یا نه، میگه نه چون فارسی خونده شده. نتیجتا هر دو میگیم باطل. اینجا که بطلان بشه ثالثها اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما مما لا قائل به کونه سببا فی النقل. اونطوری نباشه که قائل به صحتش نداشته باشیم. کما لو فرضنا انه لا قائل به جواز تقدیم القبول علی الایجاب و جواز العقد بالفارسی. هر دو اینجور دوتایی با هم دیگه قائل نداریم و اینا آمدن یه همچی کاری کردن، یه همچی عقدی که دوتا کم بود داشت. این سه وجه اردعوها اخیروها، شیخ میگه بدترین وجوه این وجه پایین. این تفصیل به درد نمیخوره، ولی ول اولا اون دو قول اول که بگیم درسته، هر کدوم میتونن به فتوای خودشون اکتفا کنن یا نمیشود، مبنیان بر این که احکام ظاهریه مجتهد و فیها، احکام ظاهریه که در اثر اجتهاد به دست آمده به منزله واقعی اضطراریست که آثارش بر دیگری مترتب میشود یا نه. فل ایجاب بالفارسیه من المجتهد القائل به صحته عند من یراه باطلا من باطل میدونم، ولی کسی انجام داده که او صحیح میدونه؟ آیا مثل اشاره اخرس میمونه؟ مثل آدمی که کنه نمیتونه فارسی عربی بخونه اونجوری حسابش کنم؟ به منزلت اشارت الاخرس و ایجاب العاجز عن العربیه و از این نظر بتونم آثار صحت برش بار کنم، صحت انده کافی باشه؟ یا مثل صلات متیمم به نسبت الى واجد الماء چون او تیمم میخونه، خب تیمم بخونه، هم نماز تیممی برای او نماز کامله، من بتونم مثلا بهش اقتدا بکنم؟ ام هیه احکام عذریه، یا نه اینا احکام واقعی اضطراری نیست، احکامیست عذری، برای او عذر میشه، برای من عذر نمیشود. لا یعذرفیها، مگر کسی که خودش مجتهد باشه یا تقلید کرده باشه اون حکم را و عقیدش اون باشه، به درد اون میخوره اما به درد من دومی نمیخوره. و المسئله تو محررتون فی الاصول، این مسئله مفصل در اصول مطرحه و عرض کردم ثمرات زیادی هم در مسائل مختلف فقه داره، در اول اجتهاد و تقلیدم، در اول به اصطلاح مسائل عروه، در ضمن مسائل اجتهاد و تقلید، من جمله از مسئله مفصلی که 7-8 سطر عنوان شده دورش هم از 6 طرف مثل تیر 6 شعبه حاشیه بش خورده، یکی همین مسئله مفصله. هذا كله اذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا الى فعل الاخر. این در اون شق اوله که هر کدوم کار خودشونو درست انجام بدن، بطلان از نظر کار دیگری باشه، مثل که صریح نباشه یا عربیت نداشته باشه یا مازریت نداشته باشه یا ترتیبشو به هم بزنه. و اما در بعضی از شروط که ترعوب ارتکاب او باعث میشه به کار من هم ضرر بزنه، کل موالات و تنجیز و بقاء المتعاقدین علا صفات صحت الانشاء الى آخر العقد، که اگر در یکی منتفی شد در حقیقت به دیگری هم سرایت میکنه. فظاهر ان اختلافها یوجب فساد المجموع، اینا اگر او مراعات نکرد ولی هم نظر خودش درسته اما کار من هم را باطل میکنه، من دیگه در کار خودم کار صحیح انجام ندادم. لان بالاخلال بالموالات یا تنجیز، اگر او موالات رو انجام نداد، اگر او عقد رو به اصطلاح با شرط خون، اگر بقای بر صفت انشاء نداشت، کار من هم دیگه درست در نمیاد. یفسد عبارت من یراها شروطن، عبارت اون دیگری هم که اینا رو شرط میدونه اون هم عبارتش باطل میشود. فان الموجب، مثلا اگر موجب معلق کرد، مشروط کرد به یک شرطی، یا موجب انشاءش خون مرد، بعد گفتن آقا اون مردن خودش رو اشکال نمیدونست، میگم من که اشکال میدونم، پس دیگه قبول من به درد نمیخوره، من که تعلیق رو اشکال میکنم، روی ایجاب معلقه او نمیتونم قبول بگم ولو او اشکال نمیکرد. یا لم یبق بر صفت صحت انشاء تا زمان قبول من، به اعتقاد این که نه او درسته راشو گرفت رفت، لم یجز من القائل به بطلان هازا تعقیب هازا الایجاب بالقبول، برای من درست نیست که دنبال کنم، من نمیتونم قبل توشو بگم برای اینکه من از نظر خودم دیگه این قبل توم درست نیست. و کزل قابل، عکسشم، اگر قابل لم یقبل الا بعد فوات موالات، مدتی گذشت به خیال اینکه اشکال نداره من نیم ساعت دیگه میتونم بگم قبل تو، ولیکن برای ایجاب موجبم درست نیست، او که موالات رو شرط میدونه ایجابش دیگه به هم خورد، به زعم صحت زالی اینم باطل میکنه عقد رو. فانه یجب علی الموجب اعاده ایجابهی، در صورتی که معتقد باشه اعتبار موالات را، برای اینکه موالات خودش هم به هم خورد، کار خودش هم ناقصه. فتعمل
ما سنجد بعد 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 ما سنجد بعد